اگر شما مدعی هستید پیغمبر علی خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سمولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ بخیر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه با یکی دیگه از برنامه‌های تریبون آزاد در خدمت شما بینندگان بزرگوار این شبکه هستیم. خب طبق روال این برنامه مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض خواهم کرد، مطالبی رو از کتب برادران اهل سنت در یک موضوع خاص مطرح خواهیم کرد و بعد شنونده صدای گرم شما عزیزان هستیم. عذرخواهی هم می‌کنم به خاطر مشکلات فنی برنامه یوتیوب منقطع شد، حالا انشالله باز در جلسات بعدی در فضای یوتیوب هم در خدمت شما هستیم. اما مقدمه جلسه امشبمون، یکی از موارد و مطالبی که مخالفین در جریان هجوم به خانه بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها ادعاهای گزافی رو مطرح میکنند و اصطلاحا با این ادعا میخوان اصل قضیه رو زیر سوال ببرن، این که چرا امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد و چرا در قبال هجوم به خانه حضرت نجنگید. پاسخهای زیادی داده شده و یکی از پاسخهایی که باز ما در این جلسه خواهیم داد این نکته است که آقا هر آنچه که شما ادعا میکنید اون طرف در جریان هجوم به خانه آقای عثمان هم اتفاق افتاد، به خونه آقای عثمان حمله شد، خونه 40 روز محاصره بود. خدمت شما عرض کنم عثمان رو توی مسجد روی منبر کتک زدن، بیهوش شد، خونش به خونش سنگپرانی انجام دادن، خونه عثمان را آتش زدن، خونه در داره، در آتش میگیره، خونه آتش میگیره، میریزن تو خونه آقای عثمان در حالی که عثمان زنده است، به همسر عثمان جسارت ها و فحاشی های ناموسی میشه، تعرض جنسی در حضور عثمان و در حالی که عثمان زنده است اتفاق میفته. همه اینها را در اینجا این قسمت مهمه. آقای عثمان یک از حوادث و قتل خودش و اینها طبق مبانی و ادعای علمای اهل تسنن اطلاع دارد. دقت کنید کتاب سیرت خلفای راشدین در اینجا مال آقای لکنوی مترجم آقای مولانا محمد یوسف حسین پور تصریح میکنه شهادت حضرت عثمان و نتایج آن را پیامبر قبلا بیان نموده و احادیثی که مشتمل بر این پیشگویی هاست به حد تواتر معنوی رسیده. آقایون اهل تسنن میگن آقا روایاتی که پیغمبر تصریح کرده و داستان قتل عثمان و هجوم به خونش این مباحث رو اینها را که برای عثمان تعریف کرده در حد تواتر رسیده و عثمان از این موضوع و این حوادث و این مسائل اطلاع داشته، پس علم و عالم بوده به این مطالب و آگاه بوده به این مطالب. چرا آقای عثمان ابن عفان، سوالی که ما از شما اهل تسنن داریم، چرا آقای عثمان ناموس خودش رو از خونه بیرون نفرستاد، ناموس تو خود نگه داشت و این اتفاقات باید برای ناموسش بیفته و دست به شمشیرم نبره؟ بگه چون پیغمبر به من گفته صبر کن. حالا جالب همین آقای عثمان، این آقا از ترس کشته شدن دست به هر خس و خاشاکی زده برای حفظ جان خودش و اینی که آقا عثمان شجاع بود و صبر کرد بر این مصیبت و خلاصه گفت بیاید منو بکشید، اینها هم گزافی بیش نیست، چون آقای عثمان خودش گفت من گناهکارم، منو نکشید، من توبه میکنم. رنگ عثمان دگرگون شده بود از ترس کشته شدن. به طور مثال روایت با سندهای معتبر و صحیح کتاب حیات الصحابه آقای کاندهلوی جلد 4 اینجا میاره این نکته رو در صفحه 120، میگه روزی که عثمان برای ضرورتی که داشت به آنجا رفت و در حالی نزد ما بیرون گردید که رنگش دگرگون شده بود، گفت اونا منو تهدید به قتل کردن، صحابه به کسانی که میخوان عثمانو بکشن. بعد میگه بیانیه عثمان برای کسانی که او را محاصره کرده بودند و میخواستن عثمان رو بکشن، تو بیانیهش آقای عثمان چی می‌نویسه؟ ای مردم مرا نکشید، توبه ام را بخواهید، من توبه می کنم از گناهانی که کردم. در پاورقی هم مترجم آقای مولوی حسین‌پور نکته ای رو میگه، یعنی مرا بگذارید تا از آن جرمی که شما ادعا دارید توبه کنم. آقای عثمان التماس میکند به مخالفین خودش که آقا من را نکشید. یا در تاریخ طبری جلد شیشم، در اینجا باز نکته ای رو آقای طبری ذکر میکند با سندهای زیاد. اینجا این نکتهش میگه وقتی بخواستن عثمان رو بکشن، محاصرش کردن، عثمان یکی رو پیش امیرالمومنین فرستاد، گفت این رفتار مردم رو دیدی؟ میترسم مرا بکشن، بیا جلوی اونها رو بگیر. به خدا قسم تعهد میدهم که آنچه که اینها میخوان، ظلمی که من کردم، از اون توبه کنم و به حق برگردم و خلاصه دوباره عدالت رو رعایت کنم. امیرالمومنین میگه تو قبلا هم این قول دادی، به قولت وفا نکردی و دوباره دنبال همون ظلم و فریب مردم هستی. پس آقای عثمان، حالا میخوام نتیجه بگیریم بعد یک بحث و نکته‌ای رو ذیل این مسئله دارم. جناب آقای عثمان، دوستان عزیز و بزرگوار، علم و آگاهی دارد از حوادثی که اتفاق میفته. نسبت به ناموسش این مسائل اتفاق افتاده، علم داشته، آگاهی داشته، ناموسش رو از خونه بیرون نفرستاده، از ناموسش دفاع نکرده. حالا این نکته جالب است، در روایات اهل سنت اومده که وقتی ریختن تو خونه عثمان و به عثمان ضربه ای رو زدن، عثمان میفته و چه اتفاقی میفته؟ زنش، عثمان زیر پیراهن زنش مخفی میشه، زنش میاد خلاصه پیراهنی رو عثمان میندازه و عثمان رو مخفی میکنه. مخالفین عثمان با شمشیر پیراهن زن عثمان رو پاره میکنن و عورت زن عثمان نمایان میشود. کنز الدرر، یکی از کتب اهل تسنن، جزء الثالث، در صفحه خدمت شما عرض کنم 301، این روایت رو نقل میکنه. مطلبی که جناب آقای خدمت شما ابن کثیر و دیگران هم در کتبشون آوردند، عورت همسر آقای عثمان نمایان میشه. چی شد این غیرت عثمان؟ چرا آقای عثمان از ناموسش دفاع نکرده بود؟ چرا از ناموسش رو بیرون از خونه نفرستاد؟ این صحابه‌ای که باید از همسران عثمان به اصطلاح دفاع کنن، از آقای عثمان دفاع کنن، اینها کجا هستن؟ حتی من دیدم بعضی اومدن اشکالی گرفتن، آقا این در رابطه با بعد از ضربه خوردن عثمان بوده. اصلا ما بحثمون این نیست، قبل ضربه خوردن یا بعد ضربه خوردن، بحث اینه آقای عثمان اطلاع دارند از اینها قبل از اصلا درگیری و به خلافت رسیدنش. پیغمبر طبق مبانی اهل سنت عثمان رو مطلع کرده، از ناموسش دفاع نمی کنه، برای حفظ جانش هم به همه التماس می کرده. پس نتیجه می خواهیم بگیریم آقای عثمان زیر پیراهن همسرش هم مخفی شده برای حفظ جان خودش، یعنی از همسرش هم استفاده ابزاری کرده تا جان خودش رو حفظ کنه. وقتی همسرش میاد این کار رو انجام میده، میریزن پیراهن همسر عثمان رو پاره می کنن و عورت همسر عثمان هم نمایان میشه. حالا دقت کنید، این مطالب و موارد مال ما نیستا، اینا رو علمای اهل سنت نقل کردن. آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه نقل میکنه، خدمت شما عرض کنم الاستیعاب این مطلب رو نقل میکنه. بعد قشنگیش اینجاست که این آقایون در اینجا تصریح میکنن که اگر کسی بخواهد به این صبر عثمان طعن وارد کنه، او کافر است و اتفاقا این صبر آقای عثمان بن عفان دلیل مشروعیت خلافت این آقاست. ببینید جناب آقای سلابیس میاد میگه این احادیث دلالت بر صحت خلافت عثمانه، پس هر کس خلافت او رو انکار کنه، او رو در میان اهل بهشت شهدا نبیند، اساءه ادب کرده و او خارج از دایره ایمان و قلمروی اسلام است، چون پیغمبر دستور داده بود که او صبر کنه و آقای عثمان بر این مسئله صبر کرد. کتاب عثمان بن عفان، این در از علمای سلفی جناب آقای سلابی در صفحه 72 این نکته رو میاره که میگه آقا پس این عمل آقای عثمان دلیل بر خلافت عثمانه، مشروعیت خلافت عثمانه. هر کی هم بخواد طعنی وارد کنه، اشکالی بخواد بهم بگیره، این آقا کافره. خب اینا مطالب و منابع خود شما اهل تسنن. حالا سوال ما از اینه، این آقای عثمان که چنین حوادثی برای همسرش اتفاق میفته، هم خبردارم هست، این غیرتش چی شد؟ چطور به عثمان رسید؟ این صبرش میشه دلیل بر خلافتش؟ خلاصه هر کی هم اشکال بخواد بگیره، بخواد اینها رو انکار کنه، بهشتی بودن عثمان رو انکار کنه، خلافتش رو انکار کنه و طعنی وارد کنه، این خارج از دایره ایمان و خارج از دایره اسلامه. برای عثمان این گونه، برای امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که پیغمبر فرمود اگر یار پیدا نکردی دست به شمشیر نبر، میشه بی غیرتی. ببینید بینندگان عزیز خوب دقت کنید، ما نگاه کنید آقا و خواهر و برادر اهل سنتم، اگر شما این باب رو باز نمی کردید ما این مطالب رو حتی بیانم نمی کردیم، اما در قبال شبهاتی که شما میخواهید مطرح کنید و میخواهید تن وارد بکنید به امیرالمؤمنین، مجبوریم از کتاب شما چیزهایی رو بخونیم که ما خودمون اینها رو نداریم، ما خودمون این عقاید رو نداریم. اما آنچه که داریم میگیم صرفاً بیان مطالب کتب خود شماست که حتی تصریح و تکفیر کردید کسی رو که بگه ما اینها رو قبول نداریم و به اینها اعتقاد نداریم. حالا من حرفم اینه، قصدم جسارت و توهین به شما نیست، فقط نقل کفرم که کفر نیست، فقط دارم کتابهای خودتون و آنچه که شما در فضائل خلفاتون نقل کردید به عنوان فضیلت خلیفه سوم، صبر بر این مصیبتی که خودتون به عنوان مقتل آقای عثمان نوشتید رو داریم مطرح میکنیم و بیان میکنیم. پس ببینید، گفت باز هم تکرار میکنم، قصد من جسارت و بیادبی و اهانت به مقدسات شما نیست، فقط بیان حقایق تاریخی است که به قول مقام معظم رهبری برای روشن شدن وقایع و روشن شدن برای روشن شدن حق و حقیقت نقل تاریخ و بیان وقایع نه تنها خلاف وحدت و تقریب نیست، بلکه خود موجب رسیدن به یک وحدت و تقریب و رسیدن به حق و حقیقت است. انشالله امیدوارم که از این مطالب و این موارد یک درسی گرفته باشید که اگر بخواید تن وارد کنید به امیرالمؤمنین، تن وارد کردید به مبانی اعتقادی خودتون و هر جوابی برای خلیفه سومتون دارید، برای خلیفه چهارمتون باید همون گونه برخورد کنید. ممنون از اینکه به هر حال شنونده این بحث بودید و امیدوارم که بحث براتون مفید واقع شده باشه انشاءالله. خب بریم سراغ بینندگان عزیزمون. جناب آقا رضا از اصفهان، سلام علیکم.
علیکم سلام آقای شریفی، حال شما خوبین؟
ممنونم، متشکرم، خدا رو شکر.
آقای شریفی یه سوال داشتم.
بفرمایید.
این روایتی که از القافی مطرح میکنن در مورد شهادت حضرت زهرا که فاطمه صدیقه هست و شهیده،
خب
اگه یه روایت دیگه رو کنار بذاریم با این روایت که شیعه نیست جز این که صدیق و شهید می باشد که این روایت تو المحاسن آمده، خب پس چه جوریه که ما شهیدی رو مقتول فی سبیل الله بدانیم؟
دوباره سوالتون بفرمایی، متوجه نشدم خوب.
میگم که اینجا برای شیعیان هم آمده که شیعه نیست جز این که صدیق و شهید می باشد، اینجا هم واژه صدیق و شهید کنار هم آمدن.
ها متوجه.
اینجا شهید به چه معنی هست؟
خب متوجه شده. اتفاقا این سوالی که شما فرمودید یک کلیپی را من دیدم از این ملیجک پادو تلفنچی وهابی خلاصه شبکه ظلمت که ظاهرا بعضی از شیعان همین روایت آورده بودن در مورد اثبات شهادت از زهرا و این اومده بود که حالا دارم اون کلیپ، شما مثلا شاید اون کلیپو دیدید، این سوالو دارید مطرح می‌کنید. آره؟
بله بله.
خب خدمت شما عرض کنم که اولش بگم فقط یه وهابی بی سواد ملیجک میتونه همچین مطلبی رو بگه. چیه دوستان؟ کلیپ این آقا چی بود که این عزیزم حالا تماس گرفته؟ ما در روایاتمون و یکی از روایاتی که اثبات میکنه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، این روایت صحیح و سند در کتاب کافی، اگه اتاق همون اسکن نشون بدن ممنون میشم، در این روایت تصریح شده است در مورد بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها از آقا امام کاظم علیه السلام که فرمود به یقین فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه شهید است. خب این آقا اومده ادعا کرده که در روایات شیعه آمده است که ائمه فرمودن شیعیان ما هم شهید هستن ولو اینی که در بستر از دنیا رفته باشن. من اول این روایت رو نشونتون بدم. مثلا کتاب المحاسن اینجا بابی را آورده مرحوم برقی، بعد در اینجا تصریح میکنه باب این که مؤمن صدیق و شهید است. امام حسین فرمود هیچ یک از شیعیان ما نیست. خب تا ادامه روایت، در حالی که شهید است چگونه چنین چیزی ممکن است؟ راوی از امام سوال میپرسه. در حالی که بسیاری از آنان در بسترهای خود میمیرن. حضرت فرمود مگر قرآن نخوانی در سوره حدید کسانی که به خدا و پیامبر و ایمان آوردن آنها صدیقان و شهیدان نزد پروردگارند. دوباره تو روایت بعدی امام میگه آقا هر کس ولایت و امامت ما رو داشته باشه شهید است، حتی اگر در بسترش بمیره. طولانی نکنم، یه دست روایات اینجوری. این آقا اومده با توجه به این روایات ادعا کرده که پس همه شیعیان شهیدن، در بستر هم مرده باشن. این ربطی به قتل در میدان جنگی یا اینی که انسان در یک میدان مبارزه جام مجروح بشه و بعد از به خاطر اون جراحت از دنیا بره ربطی به اون نداره. فقط یک ملیجه که وهابی بی سواد میتونه این رو ادعا کنه. چرا؟ بابا اینا روایات خودتون هم هست. اینی که کسی اجر شهید داره، خدا به مانند یک شهیدی که در میدان جنگ کشته شده به او پاداش بده مثل اون شهید، این تو روایات شما هم به وفور به چشم میخوره. ببینید مثلا کتاب مختصر صحیح بخاری مال آقای عبدالقادر ترشاوی، این کتاب رو اگه اتاق فهم نشون بدم ممنون و متشکر. این روایت چیه؟ شهدا 5 گروهن: کسی که در اثر طاعون و وبا بمیرد، کسی که در اثر اسهال بمیرد، کسی که در اثر غرق شدن در آب بمیرد، کسی که زیر آوار فوت نماید. اینا همشون در حکم شهیدن. روایت بعدی: به جز کشته شدن 7 نوع شهادت وجود دارد. انس ابن مالک روایت میکنه از پیغمبر که هر مسلمانی در اثر بیماری طاعون بمیرد شهید است. بعد بیاد میگه آقا تو روایت باز شرح میزنه آن کسی که بر اثر اسهال بمیرد شهید است. بابا روایات معتبر و صحیح شما اشاره داره کسی اگر از اسهال بمیره شهیده، کسی اگر تصادف کنه تو جاده شهیده، کسی اگر در حال، حالا اینم من بیارم شما عزیزان ببینید و مشاهده کنید که این آقایون میخوان اینا رو چی پاسخ بدن، کسی در حال نعشه کردن، کشیدن تریاک و شیره و هروئین حتی بمیرد. و در این حال خدمت شما عرض کنم که کسی به اصطلاح به ناحق کشته بشه شهید است. فتاوای منبع العلوم کوهبند آقای مولوی محمد عمر سربازی، دقت کنید اینجا رو، حکم معتاده که به طور اتفاقی کشته شود. اگر معتادی ناگهانی کشته شود شهید می شود یا نه؟ اگرچه شهید کامل نیست ولی درجه ای از شهادت به او می رسد. اگر کسی در این گناه بود و ناحق کشته شد اجر چی داره؟ شهید داره. ولی اگر همان گناه سبب کشتن او شود شهید نمی شود. مثلا شراب نوشید یا هروئین کشید و همین نشه او را کشت، شهید نیست. ولی اگر موقع خوردن شراب و نشه کردن و کشیدن هروئین و تریاک یکی دیگه اون رو اومد کشت، او چیه؟ شهید است. خب ما یک سوال داریم، این آقایی که اینقدر نفهمیده تفاوت شهید در میدان جنگ را با اینه که خدا به یک عده اجر شهید را میدهد، از جمله کی؟ از جمله کسی که اصطلاحاً خدمت شما هست با اسهال مرده است، کسی که در تصادف مرده است، کسی که لگد اسب و شتر او رو زده و کشته شده، کسی که مشغول تریاکشی و هروئین کشی و نشه بوده و مشروب میخورده، یکی دیگه اومده با ماشین زده بهش، با موتور زده بهش، کشته شده. اینا میشن شهید طبق روایات صحیح برادران اهل سنت ما در بخاری و مسلم. حالا ما یک سوال میپرسیم از این آقایون، این روایت در کتاب مختصر صحیح بخاری بازم با ترجمه آقای عبدالقادر ترشاوی، اگه اتفاقا اسکن نشون بدن ممنون میشم، روایت چی آورده؟ میگه که پیغمبر همراه ابوبکر و عمر و عثمان بالای کوه احد بودن، کوه لرزید. پیغمبر فرمود ای احد آرام باش، روی تو یک نبی، یک صدیق و 2 شهید وجود داره. خب طبق مبنای این ملیجک وهابی بی سواد، این 2 شهیدی که عمر و عثمان هستن، اینها شهید راه اسهال هستن. چرا؟ چون در روایت اهل سنت اومده کسی که اسهال بگیره بمیره این شهیده. اینا شهید راه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بودن، خدمت شما عرض کنم، یکی اومد با شتری با اسبی رد شد، یه لگدی به اینها خورد و اونها مردن، شتر اینا شهیده در اون مسیرن. اینا کسی جز یک ملیجک وهابی بی سواد میتونه ادعا کنه؟ اگر این مبنا باشه، از این به بعد خلیفه دوم و سوم شما شهید راه اسهالن، اسهال گرفتن مردن. خب حالا این آقا الان با این ادبیاتش اهانت نکرده به مقدسات خود اهل سنت؟ خب خود اهل سنت یقین این آقا رو نمیگیرن. همین هست که این آقا با اون کارشناسشون، چون این که یک پادوی بیش نیست، جرأت اومدن مناظره نداشتن. برای همین من گفتم اگر ادعا دارید که بر موضوع شهادت حضرت زهرا میخواهید مناظره کنید، دنبال روایت صحیح میگردید، بیاید مناظره. تا توی مناظره اگر این خلاصه بی سوادی و جهالت رو مطرح کردی، همونجا تو دهن شما و اون منصور و حسینی کارشناست بزنم که خود اهل سنت یقت رو بگیرن، چون این حرف تو اهانت به مقدسات خود اهل سنته. از فردا این استدلال یاد میگیرن، شیعه و سنی میفتن به جون جناب عالی با این اهانتی کردی. اگر مردید، گفتم تو یک ملیجه که بی سوادی پادوی بیش نیستی، بشین مجری با اون منصور و حسینی، بیا مناظره تا رو در رو صحبت کنیم. دعوتتون رو کردیم به مناظره، بارها هم به شبکتون زنگ زدیم، اما همتون فرارید. استاد ابوالقاسمی هم بعد دعوتتون کرد، گفت آقای حسینی و آقای خدمتی بیان برای مناظره، بسم الله، اما هیچ پاسخی از شما ما دریافت نکردیم. اینم پاسخ شما دوست عزیز.
دیگه یه مطلبی دیگه هم نقل میکنن که تو همین زل همین روایت تو شرح الکافی انگار ملا صالح مازندرانی میگن که شهید اینجا به معنای شاهد هست. در مورد این چی میفهمن شما؟
اولا این نکته رو باز هم دوباره خلطیه و دروغیه که اینها مطرح میکنن. علمای شیعه ذیل این روایت تصریح کردن مراد از شهید این شهیده در اینجا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به توسط خلیفه دوم و غلام اون قنفذه. اما اون نکته ای که اینها تختی میکنن چیه؟ این قسمت اول مثلا حرف ملا صالح مازندرانی از شرح اصول کافی جدا میکنن، ادامش که ایشون میگه علاوه بر بحث شهادت و شهید شدن ایشان، ایشان شاهد بر امت هم هستن. اول سخن ایشون رو تختی میکنن. ببینید ایشون تصریح میکنه شهید در اصل به کسی گفته میشود که از مسلمانان در میان نبردی که از نظر شهر معمول مجاز بوده کشته شده. سپس این معنا گسترش یافت و به هر مسلمانی که به ناحق کشته شود نیز اطلاق گردید، مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، زیرا او با فشردن در بر شکمش در حالی که باردار بود به قتل رسید و جنین حضرت سقط شد و بر اثر آن شهید به شهادت رسید و او را شهید نامیدند. کتاب الکافی خدمت شما عرض کنم که شرح ملا صالح مازندرانی، این هم شرح ایشون. خب چرا اول مطلب ایشون رو که تصریح میکنه اینجا شهیده به معنای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و ایشون فرزندشون حضرت محسن رو به خاطر اون اتفاقاتی که افتاد سخت کردند و بعد به همین علت هم به شهادت رسیدن، چرا اینجا رو آقایون تختی میکنن؟ ایشون صراحتا نکته رو مطرح میکنه، دلیل شهادت هم میگه و اما ادامه میده که علاوه بر این حضرت مقام های دیگه رو داره، از جمله اینی که شاهد بر امت هم است. اینم پاسخ شما. حالا ذیل همین بحث علامه مجلسی همین نکته رو تصریح میکنه که آقا این مطلب و این روایت، مثلا ببینید مرآت العقول علامه مجلسی، در مرآت علامه مجلسی تصریح میکنه ذیل روایت. اول که میگه حدیث صحیحه، صحت حدیث ثابته. دوم ایشون در شرحش میاد تصریح میکنه که این نکته و این کلمه شهیده مربوط به خبر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است توسط خلیفه دوم و قنفذ، که از متواترات روایت و این نکته در نزد شیعه متواتره. الا ماشاءالله علمای شیعه ذیل این روایت از مجلسی اول علامه مجلسی و دیگر بزرگان ذیل این مطلب این نکته رو بهش اشاره کردن. سوال دیگه اگه دارید در خدمتتون هستم دوست دارم.
خیلی ممنون آقای شریفی، خدا خیر.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. یا علی مدد، خدا حافظ شما. خب بیننده عزیز بعدی، جناب آقا جانی از شهر قم، سلام علیکم جناب آقا جانی، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت استاد شریفی بزرگوار.
علیکم السلام.
امیدوارم کالتون خوب باشه و از اینکه ما دوباره روی ماه شما رو میبینیم بعد این مدت، خدا رو شکر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطف شما، دست شما.
بنده میخواستم این نکته رو خدمت شما عرض کنم از صحیح بخاری و حالا یه روایت طولانی هست. حالا من یه نکته رو و این روایت خدمتون عرض میکنم. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 139 حدیث 4240 روایتی هست که روایت خیلی مفصل و معروفیه، بارها هم تو این شبکه خونده شده و اینقدر این روایت نکته داره که ما هر جاش هر موضوعی که تو بحث فاطمیه هست میشه با این روایت جواب داد. و اون روایت، حالا من حالا خلاصش رو بگم و اینا بهش برم سر نکتم و خدمتون عرض کنم. مثلا تو روایت میگه فوجد از فاطمه تا علا عبی بک فی زاله حضرت زهرا بر ابو بک قذب کرد فهجرت هو فلم تو کلمو هو حتی تو وفیت و از این زهرا تا آخر عمرشون با ابو بک قهر بودن با هیچ کلمه صحبت نکردن. بعدش میگه فلان ما توفیت دفنه ها زوجه ها علی لیلن ولم یوزن به ها ابی بک و صلا علیه ها. این که از زهرا شبانه دفن شد برای این بود که ابو بک بر جنازه ایشون نماز نخونه و همین مخفی بودن قبر از زهرا به خاطر این بود که آقای ابو بک نتونه بیاد توجیه کنه و حالا مثلا بیاد سر مزار حضرت نمیدونم زیارتی کنه، فاتحهی به خونه هرچی. این برای این بود که اینا سند رسوایی مکتب سقیفه باشه و هر اهل سنت بعد از خودش بپرسه چرا از زهرا شبانه دفن شدن و چرا از زهرا قبرشون مخفیه. این نکته دیگه هم که اینجا داره، میگه که امیرالمومنین تو این مدت ولم یکن یبایع تلک اشهر، میگه امیرالمومنین تو این 6 ماهی که بعد از پیامبر از زهرا زنده بودن با ابوبکر بیعت نکردن. خب چرا از علی بیعت نکردن؟ چون از علی خلافت اونا رو قبول نداشتن دیگه و از زهرا که صدیقه امیرالمومنینه تا زمانی که از زهرا زنده بودن آقا امیرالمومنین بیعت نکردن با مکتب سقیفه. و نکته دیگه که داره، وقتی هم که امیرالمومنین به ابوبکر میگن بیا، میگن که فرسل الی ابی بکر، که میگه امیرالمومنین فرستاد دنبال ابوبکر، میگه که خودت بیا ولی کسی رو با خودت نیار، کراهیتا لمحضر عمر، من از دیدن خلیفه دوم تنفر دارم و کراهت دارم. حالا من سوالی که دارم اینه، یه آقایی از آلمان زنگ زده بود اشتباه نکنم، لا اسمشون نمیدونم احمد بود چی بود، به برنامه استاد ابوالقاسمی و میگفتش که شما شیعیان یه سند بیارید که مثلا عمر و حضرت زهرا رو شهید کرده. من همینجا اینو میخوام سوال کنم که چرا امیرالمومنین تو بین این همه آدم تو این روایتی که مخصوص شهادت از زهرا است، مخصوص وفات، حالا به قول اینا توفیت، چرا تو این روایت امیرالمومنین میگه من از بعد از شهادت زهرا، امیرالمومنین میگه من از عمر بدم میاد، از دیدن عمر بدم میاد، چرا، چه اتفاقی افتاده؟ و اینایی که میگن رابطه خلفا با امیرالمومنین خوب بوده، جوابشون نسبت به این روایت چیه؟ امیدوارم که در پناه امام زمان باشید. یا علی، التماس دعا.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر و خوشحالیم از اینکه تماس گرفتید با برنامه خودتون. اما اون سوالی که شما مطرح کردید خدمت شما عرض کنم، جناب آقای ابن حبان در صحیح خودش جواب رو میاره، میگه که علی ابن ابی طالب از دیدن عمر اکراه داشت زیرا از سختی عمر با آنها آگاه بود، از شدت عمل عمر ابن خطاب با اهل بیت. خب اینجا سواله، این شدت عمل خلیفه دوم با اهل بیت، با امیرالمؤمنین، با خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بابت چیه؟ چرا باید خلیفه دوم و چه رفتاری داشته در قبل از این با اهل بیت، با امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که تو روایت اومده چون آگاه بود علی ابن ابی طالب از شدت عمل و سختی که عمر ابن خطاب نسبت به اونها داشت، چیکار کرده بود که خود بزرگان اهل سنت این گونه می نویسن؟ اینم نکته بود که ذیل بحث شما جا داشت بهش اشاره کنیم. خب بریم سراغ بیننده عزیز بعدی، خانم فاتحی از اصفهان. سلام علیکم.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم خانم فاتحی.
توی این اصفهان چیه تو استاد ابو قاسم رو دیدم،
صداتون یه مقداری کیف،
بله
صداتون یه مقدار فیک بک داره، اگه این مقدار بلندتر صحبت کنید.
بله استاد. من توی این استاد که استاد ابو قاسم رو دیدم. صدا من خوب شد؟
بهتر شد. این مدرگه بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. بفرمایید.
استاد من توی این استاد چیلی پوستاد ابو قاسم رو دیدم. بعد توی کامنت ها آقای ساسان پاسخ داده بود که از شما 150 میلیون تومان طلب داره. میگه شما با آقای حسین
از کی از من 150 میلیون طلب داره؟
میگه که شما بله
کی از من 150 میلیون طلب داره؟
توی کامنت ها دیدم که آقای ساسان پاسخ جواب کلیپ حسین ابو قاسمی داده بود و گفته بود که شما از شما 150 میلیون طلب داره. حالا میگه شما با آقای حسینی قرار بوده مناظره کنید و 150 میلیون هم طلب داره، شما بهش ندادین و شروطی هم گذاشتین. حالا من یه سوال دارم استاد، با اینکه دکتر ابوالقاسمی آقای حسینی و آقای خدمتی رو دعوت به مناظره کردن، چرا آقای حسینی و آقای خدمتی نمیان مناظره؟
الان دو تا نکتتون رو جواب میدم. اول اینکه این شبکه شبکه مقدسیه، ما بعضی وقتا مجبوریم اسم بعضی‌ها رو بیاریم، همونجوری که در مجلس بزرگان اهل سنت مثل آقای عبدالرزاق اسم معاویه رو وقتی آوردن گفت مجلس ما رو به ذکر نام معاویه نجس نکنید. از بین نواسب بعضی ها به خاطر اهانت های بسیار رکیکی که به اهل بیت دارن جاشون تو سطح آشغال شبکه این ماست، از جمله همین اسم این پادو و آقای باقیرتی که تا دیروز ناموسش زیر بغلش بود تو شبکه های سیاسی و این شبکه های کمول دموکرات با ناموسش برهنه می رفت اونجا می شست و امروز منافعش اینه که باز ناموسش زیر بغلش بگیره تو شبکه های وهابی. دیروز لایک بود و یک کمونیست، امروز خدمت شما عرض کنم باز شده وهابی و زنش رو زیر بغلش گرفته پیش عقیله هاشمی برده. این افراد اصلا توی شبکه ما جایگاهی ندارن که بخوایم حرفی در مورد اینا بزنیم. اما از اونجایی که شما محترم بود سوال پرسیدید پاسخ بدم. نکته اول، 150 میلیون بدهکار بنده نیستم، گفتم هر کس این آقا رو بیاره مناظره 150 میلیون میدیم. الانم پا حرفمون بودیم، همون موقع هم حرف از همین بود و این آقا ادعا کرد آقای منصور حسینی آماده است. گفتیم خیلی خوب بسم الله، 6 جلسه مناظره، موضوعات را مشخص کردیم، هر جلسه ای هم که مناظره اتفاق بیفته قرار پولش بدیم. اینا میگفتن نه، اول پول واریز کنید، اول پول رو بدید. حالا گذاشتم به یک خیریه ای. من با اون خیریه تماس گرفتم که بشم پخش کردم، با اون خیریه هم بستم اتفاقا، گفتم یک همچین شرطی گذاشتیم، 150 میلیون تومان می‌خوایم به حساب شما واریز کنیم. 6 تا مناظره است، خدمت شما عرض کنم که تقسیم میشه تو 6 جلسه، بعد هر مناظره پول واریز می‌کنیم. آقایون گفتن اول پول واریز کنید. خدا در قرآن میگه به حرف فاسق اطمینان نکنید. اینا به ملازادش خلاصه رحم نکردن، پولای او بدبخت رو دزدیدن، چند سال اون رو با خاک سیاه نشوندن. وقتی به ملازاده رحم نکردن، یک مش دزد فاسق فاجر، مگر من دیوونم قبل از مناظره به اینا پول بدم؟ مؤمن باید زرنگ باشه، با یک دزد فاسق فاجر باید به روش خودش برخورد کنه. هر مناظره ای که انجام شد بعد مناظره پولشو میدادیم. و بعدم من نگفتم فقط یک جلسه، من گفتم بیاین مناظره، مثل اینکه دعوت میکنیم برای مناظره. حالا بعدش چه اتفاقی میفته؟ خب موضوعش، تاریخش، چند تا جلسه باشه، شرایط و قواعد چی میچینیم. الانم میگم 6 جلسه آقای منصور حسینی بیاد، 150 میلیون تومان من بابت مناظره پرداخت میکنم به اون خیریه. بعد هر مناظره اون مبلغ واریز میشه، هیچ مشکلی هم سر این قضیه نداریم. اما اینهاین که الان مشغول کوهنوردین. نکته بعدی خواهر گرامی، آقای خدمتی و آقای منصور حسینی را باز استاد ابوالقاسمی دعوت کرد که من حتی همیشه هم گفتم اینا ارزش اینه که کفش استاد ابوالقاسمی هم جفت کنن ندارن، از باب اینه که فقط بیننده و مخاطب بداند که آقا اینا فقط ادعاست. خب هیچ کدومشون نیومدن. چند هزار بار ما از این شبکه به اونها زنگ زدیم، چند هزار بار ما تماس گرفتیم، چند هزار بار دعوت کردیم، چند تا ویژه برنامه برای مناظره با اینها گذاشتیم، جز فرار چیزی از اینا دیدید؟ یک بار. اگر اینها مردن واقعا ادعاشون میشه، یک بار من تحدی میکنم یکی از کارشناس ها اینها جرأت کنه به شبکه ما زنگ بزنه. شما اگر خبری از اینا دیدید به ما سلامشون رو برسونید.
اونا معتقدن آقای عمر ابن خطاب توی مسجد کشته شده و شهیده. استاد ابوالقاسمی یک سنگ نوشته اینشون دادن که خیلی قدیمیه. پس چرا اینا میگن شهیده و چرا اینا میگن که توی مسجد کشته شده؟ و اینکه استاد ابوالقاسم گفتن و تحدی هم کردن که یکی روایت بیارین که آقای عمر بن خطاب در راه خدا کشته شده باشه. خب واقعا دلیلی برای کشته شدنش دارن که در راه خدا کشته شده باشه؟
ببینید الان منم حرف استادم رو تکرار میکنم، آقا دعوتتون میکنیم به مناظره، اصلا بذاریم دو جلسه، خوبه؟ دو تا موضوع، یک موضوع مال ماست، یک موضوع مال شما. شما موضوعتون چی بود؟ گفتید اثبات هجوم و شهادت حضرت زهرا. ما این موضوع شما را قبول میکنیم، برای مناظره با آقای خدمتی و منصور حسینی آمادیم. موضوع ما هم اینه، ما هم تحدی میکنیم یک روایت صحیح و سندی که ما نتونیم اون روایت رو طبق مبانی خودتون تضعیف کنیم، شما بتونید ثابت کنیم در اثبات افسانه شهادت خلیفه دوم. الان دارم دوباره تحدی رو مطرح میکنم، ما هجوم و شهادت بیبی حضرت زهرا را ثابت میکنیم در مناظره با شما آقای خدمتی و منصور حسینی. البته من برای منصور حسینی شرط گذاشته بودم، گفتم یک رجلب باید بیاره بذاره رو میز جلوی خودش با اون ملیجک پادوش. وقتی من روایات رو آوردم و ثابت کردم، این باید لبار رو قرمز کنه تا یادش بماند تا آخر عمرش، خودش رو اطرافیانش. ما اینو ثابت میکنیم، شما هم در جلسه بعدی باید اثبات کنید شهادت خلیفه دومتون رو، چون ما رفتیم دنبالش رسیدیم به این که این ادعای شما افسانه‌ای بیش نیست. اینم تحدی ما.
بله
درست،
خیلی
ممنون. موفق و معید بشید خواهر گرامی، شب شما بخیر. جناب آقای بهادری از کرج، سلام علیکم حضرت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوب هستید؟
خدمت استاد شریفی بزرگوار.
بزرگواری.
شما از آقای عثمان ابن عفان سوال کردید، صحبت میکردید، بسیار جامع بود، دست شما درد نکنه.
من منم
چند تا کلام میخواستم راجع همین آقای عثمان ابن عفان بگم.
شنونده ما افتخار.
آقای شریفی میدونین تمام این قصد خلافت ها پشتش هزاران بار بگم بازم کمه که یهود پشت قضیه بود. عمر ابن خطاب وقتی به خلافت رسوندنش ازش گفتن سنت پیغمبر آتش بزن، به هیچ عنوان علی رو در امور دینی دخالت ندید. خود ایشون بعد بگود گفتن بهش بگو که قرآن تعریف شده، چون آیه سنگسار در تورات بوده ولی در قرآن نیست، شما یه جوری بگنجونید داخل قرآن. و خیلی کارهای دیگه، حج عمرم، حج تمتعم، از عمره از حج تمتع در بیار، عمره رو بنداز دو بیت المقدس که مردم به خاطر کعبه اول مسلمین بدن اونجا طواف کنن، سجده داوودی به جا بیارن. بعدم حجم یا خانه خدا که زمان پیغمبرم زیر بار حج تمتع نرویشون، آقای عمر بن خطاب قربانی نبرد، در مقابل پیغمبر ایستادگی کرد. و فهمیدن که یهودیان دیدن که عمر دیگه به خواسته های اونا نتونست جامعه عمل بپوشونه، ایشونو ترور کردن، گفتن کی بهتر از این عثمان، خلافت پاس داد به آقای عثمان که آقا آقای عثمان ما تو رو به خلافت میکنیم، ما تو پایتخت از مدینه به شام ببر، نزدیک ماها باشه، مسائل اجتماعی رو خودت انجام بده، سیاسی دست ماها باشه. عثمان هم تو این 12 سال جناب استاد شریفی بلای بستر اسلام آورد که تاریخ خودش ندیده. تمام راکفلرها، تمام ثروتمندان، مثلا مروان 500,000 دینار، طلحه 200,000 دینار، یحیی بن ابی امیه 500,000 دینار، عثمان 200,000 دینار طلا. اگه بخوام بگم من دو صفحه جمع کردم همین را. اینا در زمان عثمان ابن عفان دیگه همیشه تریاردل. بعد چیکار کردین آقای عثمان؟ تمام اون سنت هایی که پیغمبر به جا گذاشته بود آخرش دیگه آقای عثمان از بین برد. استانداران نالایق بنی امیه رو گذاشت در سرزمین های اسلامی، چنان بلایی بر سر مسلمین آوردن که دنیا به تاریخ خودش ندیده. ببینید اون وقت 800 نفر از همین صحابه‌ای که آقایون میگن آقا همه صحابه عادلن، آقا ببینید در قتل عثمان همین صحابه حضور داشتن. به باب مثال در کتاب الاصابه فی تمهیز صحابه ابن حجر عسقلانی صفحه 281 شعر آقای عبدالرحمن ابن عدیس بلوی را نقل میکنه، میگوید از اصحاب پیغمبر بوده و کان فی من سار علی عثمان، از اونهایی بود که علیه عثمان لشکر کشید. کی بود این آقا؟ آقایان ابن برقی و بغوی و غیره اما گفتن کان من باید تحت شجره. بابا این آقا در بیعت رضوان بوده، با پیغمبر بیعت کرده، خدا برای همیشه از او راضی بوده. و آقای ابن یونس هم گفت باید تحت شجره، گفته سم مکان رئیس رو خیلی لطی سارد من مز علا عثمان فید بتنه. ایشان رهبر اون لشکری بوده که از مز آمده بوده برای قتل عثمان و عثمان رو هم کشتن. چرا کشتن؟ قربتن الالله کشتن. استاد شریفی وهابیون که استناد میکنن به آیه 8 از سوره یبتقون فضلا من الله رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون، حدود 800 نفر از همین صحابه که دوست داشتن به فضل و رضوان الهی برسن در قتل جناب عثمان شرکت کردن. در کتاب از استیاب آقای ابن عبدالبد جلد 1 صفحه 505 روایت 1436 اومده که ابن عبدالرحمن ابن عدیس بلوی رئیس و فرمانده آن لشکری بود که از مصر آمده بود برای قتل عثمان، در بیعت رضوان هم با رسول خدا بیعت کرده. سوال: اگر این آقای عبدالرحمن ابن عدیس بلوی عثمان رو قربتن الالله کشته، استاد شریفی چرا شما از اون ناراحتید؟ چرا فوش میدید او رو؟ در کتاب از اصابه بی تمیز صحابه جلد 4 صفحه 514 باز یکی از همین اصحاب پیغمبر در قتل عثمان شرکت داشته، اصحاب پیغمبر عمر ابن عمق خجایی بوده. در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 از ابن عساکر نقل کرده که ایشان حمله کرد به عثمان و نشست روی سینه عثمان، عثمان یه مقداری رمق داشت، عمر ابن حمق 9 ضربه زد، شمشیر زد به عثمان، میگه 3 تا این ضربه ها رو زدم قربتن الالله بود، برای رضای خداوند بود. این 6 تا دیگر هم زدم به خاطر کینه هایی که از عثمان داشتم، در کتاب منهاج السنه ابن تیمیه. حالا ابن تیمیه میگه و انما قتله طایفه من المفسدين في الارض من اوباش قبائل و اهل فتن، یعنی کسانی که مفسد في الارض بودن اوباش قبائل خودشان اهل فتنه بودن. اون صحابه میگن قربتن الالله زدیم، این آقای ابن تیمیه دیوانه حرانه میگن اوباش بودن. خب آقایون اگر صحابه حضرت استاد شریفی عادلن، پس شما با این 800 نفر چیکار میخواید بکنید که اینا رو همه رو میگید اوباشن؟ پس این روایتی که میگید تمثل از اصحاب کن نشون به ایم اقتدایت هم اقتدایت هم، یعنی باطله، خودتون یعنی مهر باطل زدید بر این گفته خودتون. ببخشید مصدق اوقات شدن.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم جناب استاد عزیز. بیننده بعدی جناب امیر آقا از تهران، سلام علیکم، در خدمتتون هستیم امیر آقا.
آقا سلام خدمت شما، خواستم بگم اون آقای خاک تو ساسات کیه با هاشمی خیلی میپره، اون اگه 150 تومن رو میخواست فردا بیاد میدون گمرک دم بانک مسکن من بهش میدم. بعدم این که هر برنامه پیش میاد هر مناسبتی میشه پربه میشه عاشورا میشه نمیدونم عید قدیر میشه یا شهادت خانم فاطمه زهرا میشه، این شبکه وهابی ها به شدت تو کار میفتن و اینا، بعد انواع اقسام فوشار هم میدن. من دو سه شب پیش با این ترشابی ترشرویی بحثم شد، بهش گفتم حالا بماند که گفتم بابا چرا میکنی برای اینکه تاثیرگذار حرف بزنی هی میگی حریبی غیرت بود اینا، اهالی سنت سنی دقت کنید، این وهابی ها خدا وکیلی دشمن همه ما هستن، اینا اصلا نه سنی هستن نه شیعه هستن هیچی نیستن، یه دین من در آوردی دارن. ببینید الان امشب دو ساعت پیش من یه بحثی هم باز دوباره با این آقای ترشوی ترشابی کردم، ایشون گفتش که شیعه میگن عمر همجنسگرا بوده، خودش گفته ها من دارم میگم نقل قول میکنم. آقا ما زنگ زدیم حالا خلاصه با یه گوشی دیگه بهش گفتم که آقا شما چی گفته، یه حدیثی دارین که ما شیعیان گفتیم که عمر همجنسگرا بوده؟ گفته حالا نه میگن شیعیان میگن. گفتم بی خود کرده هرکی میگه. آره بی خود کرده پنام. بعد بهش میگم که خب آقا تو الطبقات و کبرا ابن سعد جلد 3 صفحه 289 میگه عمر همجنسگرا بوده، نکت و ایم انکت بود. آخر ما یه عربی رو یاد نگرفتیم بدبختی ها. بعد خلاصه چی؟ گفت نه من باید ببینم اون درسته یا درسته، بهش میگم حدیث صحیحه. خلاصه اینا الان به عمر هم گیر دادن، به عایشه هم مثلا میگن که ما شیعیان به فوش میدیم و اینا، والا بدیم به پیغمبر. من توی یه دونه از این حدیث ها، البته من کتاب سنی ها رو بیشتر میخونم تا کتاب خودمونو، تا برای خودشون باشن. فکر نمی کنم شیعیان جایی همچین چیزی گفته باشن. کل چیز بخاری و مسلم و اینا در رابطه با اینی که عایشه میگه ابوبکر به من تهمت زنا زد، نمیدونم پیغمبر اینو گفت، مادرم قبول نمی کرد و اینا، همه ای تهمت‌ها رو خودشون به خودشون میزنن، بعد توپو میندازن تو زمین ما، میگن ما شیعیان این کاری کردیم. من از همینجا از تمام این بچه شیعه ها که آقای کیانی جرأت نداره باشون بحث کنه، مذاکره کنه و تلفنشون کنه، خواهش میکنم این شبکه کلمه رو نگاه کنن، هر برنامه‌ای که اینا زنده دارن بیان توش یه چیزی بهشون بگن بذاره اعصابشون خورد بشه. بعد این آقای هاشمی عقیل‌آبادی برمیگرده صداشون نازک میکنه به جون خودم آقای شریفی، من یاد مفعول زندان وکیل‌آباد مشهد میفتم. این صداشو وقتی نازک میکنه ادا در میاره خیلی خنده داره. برای خواستم این رو خدمتون عرض کنم.
ممنون جناب امیرآقای عزیز، بزرگوارید، پیرو نکاتی که شما فرمودید. ببینید شیعه منطق و استدلالش به قدری قوی است از کتب مخالفید که نیازی به فحاشی، جسارت و اهانت نداره و حتی ما به حرمت خود اهل تسنن خیلی از موضوعاتی رو که از منابع اهل سنت تحقیقات مفصلی داشتیم بنا به دستور حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی استاد بزرگوارمون بنا به احترام به اهل تسنن مطرح نمی‌کنیم. بارها شده، من خودم اونجا ببینید برنامه زنده دارم میگم، از خودم هم دارم میگم، بارها شده خود حقیر از طرف استادم جریمه شدم. چرا؟ که آقا چرا این مطلب رو خوندی؟ با اینکه مسئله کتب اهل سنت، روایت قول عالمشونه و اعتراف خودشونه، اما استاد ما من را بارها جریمه کرده و بعضی از اساتید دیگر رو به این عنوان که چرا این مطلب از کتب اهل سنت خوندی. این برادر و خواهر اهل سنتمون دلخور میشه از خوندن این مطالب. بیان نکنید هرچی رو، یعنی این تا این حد ما احترام اینها رو نگه میداریم و به هر حال مطالب رو سعی میکنیم مطالبی رو بگیم که عزیزان خیلی اذیت نشن. این شبکه های وهابی، اینا ای که شما فرمودید حالا تهمت میزنن، بله الا ماشاءالله. اینکه بحث افک رو کتابهای خود اهل سنت مشخصه چه کسانی تهمت نعوذ بالله زنا رو به یکی از همسران رسول خدا زدن، یا یکی مثل آقای آلوسی صراحتن تصریح میکنه شیعه بری از این نکته. ما تو هیچ کتاب شیعی و علمای شیعه این رو ندیدیم که شیعه همچین چیزی رو قائل باشه، اما 2400 خود همین دروغا رو میگن. این مقداری هم که شما برادر و خواهر اهل سنتمون از ما مطالبی رو میشنوید از کتابهای شما، علت اصلیش ادعاهای و تهمتها و شبهات همون شبکه‌های وهابی است که شما گاهی وقتا طرفداری اونها رو میکنید. اونها بیان میکنن، ما مجبوریم در جواب پاسخ بدیم. آقا امیرالمومنین نعوذ بالله بی غیرت بوده چون شمشیر نکشیده، ما میگیم 100 تا جواب داریم، از یکی از جوابها همون نکته ای هست که برای آقای عثمان مطرح شده. اگر این مسائل نبود ما این مطالب بیان نمی کردیم. پس اگر دعوایی راه میفته، اگر اختلافی راه میفته، اگر کدورتی راه میفته، از جانب ما نبینید. ما مثل اونها نیستیم دروغ بگیم، مثل اونها نیستیم از جیب خودمون روایت بسازیم، مثل اونها نیستیم تهمت بزنیم. سکوت میکنیم به خاطر احترام به شما، اما وقتی مورد هجوم قرار میگیریم جواب میدیم مستند، محکم و با دلیل بدون اهانت. تفاوت ما با اونها در این نکته است. خب بیننده عزیز بعدی، آقای رضایی از بندر عباس، سلام علیکم.
سلام علیکم استاد شریفی عزیزی، تر از جانم.
عزیزی بزرگوارید، تاج سر ما هستید.
شوالیتون بخیر.
همچنین
پیشا پیش ولادت خانم حضرت زهرا خدمت شما و تمام دسترگانان شبکه ولیعصر تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، همچنین به شما برادر بزرگوارم، در خدمتتونم.
آقا توی یک کلیپ پخش شده گفتن سر علی محمد با آقای حامد کاشانی یاور حیدر آمد. من هم میخوام به شما بگم سل علی محمد شبکه ولی هست یاور حیدر هست.
ممنون و متشکر، دست شما درد نکنه.
سلامت باشین انشاءالله. آج آقای غزینی هم میگم سل علی محمد، آج آقای غزینی یاور حیدر هست.
خدا شکر، الحمدلله، ممنونم از لطف شما.
انشاءالله که این کلیپ آج آقای حامد کاشانی رو پخش کنین که دل وهابیت بلرزه. ببینید چقدر پشتیبان دارن حاج آقای عامر کاشانی.
چشم، انشالله مسئولین صدای شما رو شنیدند و تصمیم نهایی رو خواهند گرفت انشالله.
سلامت باشین حاج آقا. شباهت این هیزم آوردن برای سوزاندن آقا حضرت ابراهیم علیه السلام و آوردن هیزم دم خانه آقا امیرالمومنین در چیه؟ چرا این شباهت هستش در قرآن اومده؟ و حضرت ابراهیم هم امامه، هم پیامبر هم امام، و آقا امیرالمومنین هم امام هستن، و خانم حضرت زهرا از ولایت اومده دفاع کرده. زمری شباهت رو برای اون توضیح دیم. ممنوندارتون میشن آقای من.
ممنون و متشکر. یکی از شباهت‌های این مسئله و رفع یک شبهه در مناظره‌ای که استاد حامد کاشانی داشتن با این آقای اردستانی، این آقای اردستانی یه نکته ای رو گفت که نشون میده چقدر سطح فهم این آقا از عقاید حتی تو مسائل عرفی چقدری پایینه. اومد گفت آقا اینا اگه میخواستن حمله کنن خونه حضرت زهرا، اینا رو شهید کنن، نیازی به آتش زدن در خونه نبوده دیگه. خب یک چند تا لگد میزدن در رو میشکستن میرفتن تو. من یک سوالی از این آقا دارم، برای آتش زدن یک شخص چه مقدار هیزم نیازه؟ چه مقداری چوب نیازه؟ چه مقدار آتش نیازه؟ روایات شیعه و سنی تصریح به این کرده که چه میزان و مقدار هیزمی آورده شد برای آتش زدن حضرت ابراهیم، در صورتی که با خیلی هیزم کمتری میشد حضرت ابراهیم رو آتش زد. چرا باید این حجم گسترده ای از چوب و هیزم آورده بشه برای آتش زدن حضرت ابراهیم؟ چرا؟ چون فرعون هم عصر حضرت ابراهیم و اون پادشاهی هم عصر حضرت ابراهیم اصطلاحاً میخواد حضرت رو تحقیر کنه، میخواد شخصیت حضرت رو کوچیک کنه و شخصیت خودش رو بزرگ کنه. اینی که درب خونه حضرت زهرا آتش زده میشه و این اتفاقات میفته، یک قسمش تحقیر امیرالمؤمنین و اهل بیت که اینقدر ما قدرت پیدا کردیم و اینقدر شما را پست و پایین میدونیم که در پشت در خونتون هیزم میاریم و خونتون رو آتش میزنیم، همان گونه که با حضرت ابراهیم هم همین کار رو انجام دادن. این یکی از اون وجه اشتراکات آتش زدن حضرت ابراهیم با آتش زدن در به خانه بی بی حضرت زهرا سلام الله علیه، هایی که شما عزیز بزرگوار سوال داشتید. خب بریم سراغ بیننده بزرگوار بعدی، آقای احمدی از یاسوج. سلام علیکم آقای احمدی.
خدمت حضرت عالی، جناب استاد شریفی عزیز و بزرگوار و همه عزیزان شبکه محترم حضرت ولیعهد، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام برادر عزیز.
مولا امیرالمومنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند تو گروه درباره ما اهل بیت به هلاکت می‌رسند. یکی گروهی که حق ما را نادیده می‌گیرند و تفریط می‌کنند و گروهی غالی که افراط می‌کنند، در بیان و رفتار زیاده روی میکنند. اول اینکه شبکه های ناسبی و شیطانی وهابی حسابشان کاملا روشن است، ظاهرا ادعای محبت اهل بیت را دارند، اما ما میبینیم که تمام فضایل اهل بیت را انکار میکنند. و گذشته از این من بارها شنیدم که به مقام این بزرگواران اهانت و جسارت کردند، در حالی که برای خلفا و بزرگانشان چیزهایی میگویند که نه با عقل و نه با آیات الهی سازگاری و همخوانی ندارند. اما من یک گلایه از بعضی از علما و مداهان که خیلی هم انگشت شمارند گلایه دارم که در سخنرانی ها و مداهیشان غلو میکنند. من درخواستی از علمای بزرگوار و مسئولین مربوط دارم، باید به چنین افرادی تذکر داده شود و بهانه به دست دشمنان شیعه ندهند که به شیعیان نسبت کفر و شرک دهند، در حالی که باید حرمت مجالس اهل بیت کاملا رعایت شود. علی امام مبین است، سالار دین، یزدان امیر است بر مؤمنین، وگر سر زند کس از این کامکار، سوزاندش قهر پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند نگهدار.
ممنون از برادر عزیز جناب آقای احمدی. بیننده بعدی آقای احمد از آلمان. سلام علیکم آقای احمد، در خدمتتون هستیم. آقای احمد صدای بنده رو دارید؟ جناب احمد آقا، آقای احمد آقا صدای بنده رو دارید؟ آقای احمد آقا، اتاق فرما میگن شما تماستون برقرار، ارتباط مشکلی نداره، ظاهرا خودتون صحبت نمی کنید.
بله.
صدای منو دارید آقای احمد آقا؟
الان آمد. بله بله الان.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم، شبتون به وقت ایران بخیر، بفرمایید.
موضوع برنامه‌تون چیه برادر؟
موضوع برنامه ما، مقدمه‌ای که خدمت شما داشتیم، اینی که چرا آقای عثمان ابن عفان به خونش حمله شد، به همسرش اهانت شد، آقای عثمان دفاع نکرد، گفت چون پیغمبر به من گفته است که صبر کن و من صبر کردم و این به تصریح علمای سنی بزرگترین فضیلت عثمان است، دلیل بر صحت خلافتش هست و اینی که کسی اگر به صبر عثمان تن وارد کنه کافره. اما همین روایت در مورد امیرالمومنین هست که اگر یاری نداشتی صبر کن، با اینکه خلیفه آقای عثمان خلیفه بود و لشکر داشت، امیرالمومنین لشکری هم نداشت و اصحابی نداشت، شما آقایون به امیرالمومنین میگید چون نجنگیده است بی غیرت بوده. چرا این تناقض و این تعارض رو دارید؟
من شنیده بودم جناب شما بی سوادین و الان معلوم شد که واقعا بی سوادین.
شما جواب سوال منو بدید، من بی سواد. باشه شما با سواد جواب سوال بفرمایید.
اون عثمان که به خانه‌اش حمله شد، همون لحظه خودشم شهید شد، خانمشم.
قبل از اینی که جناب عثمان شهید بشه زنش سیلی میخوره، گوش کنید. آقای محترم،
بعد از خانمش چندین سال زنده بود.
آقای محترم گوش کن. آقای محترم گوش کن. آقای عثمان قبل از اینکه به قول شما شهید بشود، زنش سیلی میخورد. جلوی خود آقای عثمان به همسر عثمان تعرض جنسی میشود. حتی الفاظ رکیک هم به زن عثمان جلوی عثمان میکنن قبل از اینکه ایشون کشته بشه.
یک ساعت وقت هم نداشت دفاع کنه. مغازره تعالی
40 روز آقای عثمان در محاصره بود، چجوری وقت نداشت؟
اون همون لحظه خودشون به شهادت رسید.
آقا میگم 40 روز عثمان خونش در محاصره بود، از قبل هم همه رو خبر داشت. چرا زنش از خونه بیرون نفرستاده بود؟ با اینکه از قبل هم اطلاع داشت. همون لحظه‌ای هم که این اتفاق افتاد، عثمان فقط تماشا کرد، هیچ کاری انجام نداد. چرا؟
جناب شریفی شما که عربی بلد نیستی بخونید.
آقا شما که عربی بلدی جواب منو بده برادر من. آقای عثمان به زنش سیلی زدن، به باسن همسرش تجاوز کردن و دست درازی کردن، هیچی هم نگفت. چرا؟
حتی یک ساعت وقت دفاع نداشت. اما
آقای اصلا یک ساعت نه، 20 دقیقه. آقای محترم ببین آقا گوش کن، یک مطلبی رو میگم، نمیخوام اول میخواستم به خود شما بگم، گفتم شما بر بخواد. گوش کن الان یک مردی در جلوی چشمش یک جسارت جنسی میشود، آیا باید 200 وقت داشته باشه تا دفاع کنه یا همونجا عکس العمل نشون میده؟ شما الان برید به یک نفر بگید آقا یک مردی در جلوش به همسرش جسارت جنسی شد، جلوی اون مرد گفتن این زن چه باسن بزرگی داره این زنت، جلوی اون مرد دست درازی کردن به باسن اون زن اون مرد و اون مرد گفت من 3 ساعت وقت میخوام تا دفاع کنم، شما خودت نمیگی چقدر بی غیرتی؟ همونجا باید عکس العمل نشون میدی. چرا خلیفه سوم شما همونجا عکس العمل نشون نداد؟
جناب شریف من بر شما یک مثال میزنم.
جواب سوال منو بدید.
میدم.
بفرمایید.
ببین در جنگ 12 روزه اسرائیل آمد فرمانده ها را توی خانهایش کشت، حتی اینا وقت نداشتن از دفاع کنن از خود.
آقای محترم اون موشک میاد میخوره، شما اطلاع نداری که، علم غیب که نداری که الان موشک میخوره. همونجا همون فرماندهایی که شما میگی از باب زن و گمانی که داشتن رفتن تو مناطق و مکانهایی برای حفاظت خودشون، اینجا خلیفه سوم صحنه را دیده است، همونجا میبینه، هیچ عکس العملی هم نشون نمیده. چرا؟
اون که همون لحظه شهید میشه هم خودش هم
آقا همون لحظه شهید میشه 10 دقیقه است، 1 دقیقه است، 5 دقیقه است، 20 دقیقه است، هر چقدر که تایم داره. چرا آقای عثمان عکس العمل نشون نمیده؟
چندین سال بعد از اون زنده مون.
بابا جواب سوال منو بده، من به زنش کار ندارم که زنده است. من میگم چرا عثمان هیچ پاسخی نداد، فقط چی گفت به طرف مقابل؟ چی گفت؟ گفت خدا خلاصه خدا عذابتو زیاد کنه. چرا آقای عثمان دفاع نکرد با اینکه خبر داشت قراره چه اتفاقی بیفته؟ چرا؟
من گفتم ببین الان فرمانده‌های
آقا فرمانده‌ها رو جواب دادم آقای محترم. همون فرمانده‌ها جاشونو جابجا کردن که اصطلاحاً شهید نشن. همون فرمانده‌ها آماده باش بودن. چرا عثمان همسرش رو جابجا نکرد، از خونه نفرستاد بیرون؟ با اینکه میدونست
دلیل نمیشه حضرت علی چندین سال زنده بود بعد از فاطمه.
آقا من زنده بودن حضرت علی کار ندارم. آقای محترم، آقای عثمان اطلاع داره چه اتفاقی میفته، چرا همسرش از خونه بیرون نمیفسته؟ آقای عثمان جلوش این اتفاقات میفته، جسارت ها انجام میشه، محاصرهش میکنن، کتکش میزنن، خونش آتیش میزنن، 40 روز این اتفاقات طول کشیده. چرا آقای عثمان هیچ جا در طی این 40 روز 47 روزی که خودتون نقد کردید هیچ جا از همسرش ندارید که بیاد دفاع کنه؟ فقط میگه صبر کنید، صبر کنیم چون پیغمبر گفته. یک مقداری وجدان و انصاف داشته باشید، خوب میفهمید قضیه رو، اما مجبورید خودتون رو بزنید به این گمراهی به خاطر که پاسخی براش ندارید. آقای احمد آقا امیدوارم برنامه بعد که تشریف آوردید برای نکات پاسخ داشته باشید. ممنون از همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار، متشکرم که امشب هم وقتتون رو در اختیار بنده حقیر قرار دادید. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. نکته پایانی، این مباحث و این مطالب بحث اختلاف و تفرقه و کین و کدورت نیست. فقط نکته اینجاست که باید بدانید در تاریخ در کتب شما اهل سنت چه چیزهایی بیان شده و هر شبهی که زدشی بخواید مطرح کنید برادر عزیز اول دامن خودتون رو میسوزونه. موفق و معید باشید. یا علی مدد.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیر خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نگیم.